رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری بامدادی پنجشنبه 4 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم مرسیاتا مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 6 بامداد است و حالا برنامه را با خبرهای تا این ساعت جهان و منطقه آغاز میکنیم.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش اعلان کرد که کشورش برای برقرار سازی گرجستان به مبلغ کمش 1 میلیارد دلار کمک میرساند. ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است در احیای اقتصاد و زیربنا یا خود انفراستراکتور گرجستان که در جریان نزاع با روسیه تخریب گشته است سهم گیرد. ماه گذشته روسیه امکان نداد گرجستان منطقه جدای خواه از سیتی جنوبی را تحت نظارت حکومت مرکزی قرار دهد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندالیزا رایس گفت پرزیدنت بوش باور دارد که ماه ینور وقتی در ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور نو سر قدرت می آید برنامه کمک به گرجستان ادامه خواهد یافت.
مأموریت ما همراه با کانگرس نقشه دارد که بخش اول کمک ها یعنی نزدیک به 530 میلیون دلار را تا آخر سال 2008 به گرجستان فرستاد. ما همچنان مطمئن می باشیم که ایالات متحده آمریکا عهده‌داریش را که از طرف هر دو حزب دستگیری یافته است اجرا نموده بخش دوم کمک یعنی 430 میلیون دلار باقی مانده را ارسال خواهد کرد. For a second phase of support,
an additional $430 million. صندوق بین المللی پول می گوید موافقت پیشکی حاصل شده است که برای احیای بعد جنگی گرجستان 750 میلیون دلار تخصیص داده شود.
کمیسری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید بر اثر نزاع میان روسیه و گرجستان حداقل 50 هزار نفر نمی توانند به خانه هایشان برگردند. اسنای صحبت در کشور آفریقایی تونس آنتونیو گوترز گفت که در بعضی منطقه ها هنوز هم عملیات ادامه دارد و به فراریان امکان بازگشت به خانه هایشان را نمی دهند. با تاکید آقای گوترز امکان بازدید از مردم بی خانه و جا مانده خیلی مهم است و همچنین اظهار امیدواری کرد که به زودی این مشکل حل خود را پیدا میکند.
نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دیک چینی میگوید ایالات متحده آمریکا منفعت دار است که وضع متفقانش در منطقه قفقاز بهبود یابد. روز چهارشنبه در شهر باکو در جریان نشست مشترک مطبوعاتی با پرزیدنت آذربایجان الهام علیف نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت US and Azerbaijan have an interest in common. We both see greater stability, security. ایالات متحده آمریکا و آذربایجان عمومیت زیاد دارند. ما هر دو در این گوشه حیاتن مهم عالم بحر نظم و ثبات و همکاری تلاش می‌ورزیم. ما همراه بحر امنیت انرژتیکی برای خودمون و جامعه جهانی جدل نموده به صلح صادق می‌باشیم. یکی از اصول بنایی امنیت و ثبات احترام مرزهای ملی می باشد که در جهان امروزه زیر خطر قرار گرفته است. چینی افزود که واشنگتن با آذربایجان در بنیاد راه‌های نو صادرات همکاری می کند. چینی از عملیات نظامی روسیه در خاک گرجستان شدیداً انتقاد کرد. امروز نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به گرجستان و از آنجا به اوکراین سفر می کند.
و در همین ها رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو میگوید او قربانی کوشش تبدلات شده است. پیش از سخنانی رئیس جمهور پارلمان اوکراین به طرفداری از کاهش صلاحیت های پرزیدنت آواز داد. بر پایه قانون نو برقرار نمودن پرزیدنت اوکراین آسان تر شده است. حزب پرزیدنتی اوکراین ما از ائتلاف با حزب سروزیر یولیا تیموشنکو بیرون شد، زیرا طرفداران تیموشنکو با مخالفین رو به مسکو متحد شده قانون کاهش صلاحیت های پرزیدنت را به تصویب رساندند. یوشنکو آوازدهی روزی سه‌شنبه را کوشش بنیاد دیکتاتوری سروزیر عنوان کرد. تیموشنکو که سال 2004 همراه با یوشنکو انقلاب نارنجی را پیش برده است، به حزب اوکراین ما پیشنهاد کرد که به ائتلاف رو به غرب برگردد. تیموشنکو هم مثل یوشنکو از رهبران انقلابی نارنجی سال 2004 می باشد و در مراجعتش از حزب یوشنکو دعوت کرد که در دوام 10 روز به ائتلاف حاکم برگردد.
دیروز در نتیجه یک حمله غافلگیرانه در جنوب افغانستان 3 سرباز کانادا کشته و 5 نظامی دیگر مجروح شدند. نظامیانی کانادا میگویند حمله بالای ماشین سربازان در ناحیه زری ولایت جنوبی قندهار با وقوع پیوست. شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخبار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. اخبار رو، مقاله ها و تحلیل های بخش تاجیکی رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org نیز پیدا کردن ممکن است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون یک نگاه به سرخطی مهمترین مطالب نیمه اولی برنامه.
ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که برای رفع عاقبت های نزاع با روسیه به گرجستان $1 میلیارد کمک می رساند.
صرف نظر از نزاع در گرجستان، ذخایر سرشار مواد سوخته منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در مرکز توجه کشورهای بزرگ قرار دارد.
در داغستان روسیه بر اثر سوءقصد یک روزنامه‌نگار کشته شد.
و روزنامه‌نگار مهاجر تاجیک میرزای ستار که در جمهوری یاقوتستان روسیه به قتل رسیده بود در تاجیکستان به خاک سپاریده شد.
و سروزیر پاکستان از یک سوءقصد جان به سلامت برد. خوب شنوندگان ارجمند، طبق معمول مجله بامدادی رو با پیشگویی وضع آب و هوای تاجیکستان شروع میکنیم. کیومرث، امروز وضع آب و هوا چی تغییر دیده است و چی پیش بینی میشود؟
تشکر اسکندر. اگرچه در شامگاهان و صبح هوای تاجیکستان میل به سوی سردی دارد، ولی مرکز هواشناسی کشور پیش بینی میکند که هوا روزانه در شهرهای دوشنبه و قرغان‌تپه و خوجند تا 39 و در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تا 32 درجه گرم میشود. یعنی که امروز هم مثل روزهای قبلی گرم و بدون بارشات خواهد بود.
خب، با این گفته های همکارمون ایلاوه کردنیم که امروز شماره نوی اکثر نشریه های تاجیکستان به تب رسیده است و اگر تا آخر این ساعت با ما باشید، شما خواهید توانست که حداقل با سرخط مقاله های جالب این نشریه ها آشنا شوید. روز چهارشنبه حکومت ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که برای احیای بعد جنگی گرجستان به این کشور و مبلغ کمش $1 میلیارد کمک می رساند. ماه گذشته گرجستان با یورش نیروهای روسیه مواجه شد. سربازان روسیه از قلمرو اسیتیای جنوبی و ابخازستان بیرون شده تا هنوز در خاک گرجستان موقع گرفتند.
همزمان با اعلان برنامه کمک به گرجستان، مقامات آمریکا با لحن تند عملکرد روسیه را ارزیابی نمودند. در این باره خبرنگار ما از نیویورک لطیفی گزارش می دهد.
کاتب دولتی آمریکا خانم کوندالیزا رایس اعلام نمود که مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش قصد دارد در طول 5 ماه باقی مانده قبل از آن که رئیس جمهوری نو به کاخ سفید بیاید، بیش از نصف مبلغ جدا شده برابر به $1 میلیارد را در دسترسی گرجستان قرار دهد. ماه ینور پرزیدنت نو ایالات متحده آمریکا به ایفای وظیفه شروع میکند. دکتر رایس گفت جورج بوش امیدوار است که حکومت آینده ایالات متحده نیز مبلغ گذاری به گرجستان را ادامه دهد. مأموریت ما همراه با کنگرس نقشه دارد که بخش اول کمک ها یعنی نزدیک به $530 میلیون را تا آخر سال 2008 به گرجستان فرستاد. ما همچنان مطمئن میباشیم که ایالات متحده آمریکا عهده‌داریش را که از طرف هر دو حزب دستگیری یافته است اجرا نموده، بخش دویم کمک یعنی $430 میلیون باقی مانده را ارسال خواهد کرد. For a second phase of support, an additional $430 million. با وجود آنکه رئیس با کنگرس اشاره کرد تا هم روشن نیست که آیا دسته کمک ها را پارلمان باید به تصویب رساند یا خیر، به هر حال نمایندگان هر دو حزب هم در کنگرس و هم در سنات از گرجستان یک دلانه حمایت میکنند. حجم کمک به گرجستان در اساس ارزیابی نیازمندی این کشور از جانب دیپلمات والامقام معین شده است. گفته میشود که این دیپلمات روبن جفری بعد از زیارت از گرجستان خسارات اقتصاد، راه‌های آهن و ماشینگرد کشور در نتیجه حمله نظامی روسیه را ارزیابی نموده است. رئیس افزود که مبلغ یاری که دیروز اعلام گشت این مبلغ علاوه‌ای است به هر نمودی کمک هایی که قبلا از جانب واشنگتن تصویب گشته بود. تا حال دو کشتی نظامی آمریکایی با کمک بشردوستانه وارد بندرهای گرجستان شدند و سوم کشتی در ظرف چند روز دیگر خواهد رسید. کاتب دولتی آمریکا گفت انتظار می رود که کمک مالی تنها بخشی از دسته کمک های بشردوستانه بین المللی خواهد بود. وی افزود که کاخ سفید خوشحال است که گرجستان برای تهیه برنامه یاری های ضروری با صندوق بین المللی پول همکاری میکند. هدف از تهیه این برنامه برطرف نمودن پیامدهای حمله نظامی روسیه و بازسازی اقتصادی گرجستان میباشد. بنابر اظهارات رئیس، واشنگتن کوشش خواهد کرد راههای افزایش کمک به گرجستان از جانب اروپا را نیز جستجو نماید. در پاسخ به سوالی که آیا ایالات متحده نقشه برای رسانیدن یاری نظامی به گرجستان را دارد یا خیر، رئیس گفت که حالا وقت برای بررسی مساعدت نظامی نرسیده است. وی کلمه حالا را بسیار با قوت تلفظ نمود و گویا اشاره میکرد که شاید در آینده امکان دارد چنین تصمیم گرفته شود. در پاسخ به سوالی که آیا واشنگتن نقشه جزا دادن روسیه را دارد، رئیس ابراز داشت که روسیه خودش را خودش جزا داد، چون که گرجستان توانست بحران ماه گذشته را از سر گذراند و اقتصادش قوی باقی ماند با وجود آن که به کمک نیازمند است. وی افزود روسیه نمیتواند هم مثل اتحاد شوروی در زمان جنگ سرد عمل کند و همزمان به جامعه بین المللی شامل گردد. کاتب دولتی آمریکا تاکید نمود زمان رسیده است که روسیه باید عهده‌داری هایش را اجرا کند و موافق قرارداد آتش بس ارتشش را پورا از قلمرو گرجستان بیرون کشد. اخیراً گفت رئیس، آمریکا ضرورت ندارد علیه روسیه یگان چاره جزا دهنده روی دست بگیرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
1 میلیارد دلار کمک های ایالات متحده آمریکا به گرجستان. هفته روان کشورهای سرشار از نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز مقامات عالی رتبه و دیپلمات های زیادی را از روسیه و آمریکا مهمانداری کردند. نخست ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه به طور ناگهانی مهمانی ازبکستان شد و سپس معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا ریچارد باوچر در قزاقستان مهمان بود و معاون او جورج کرول در همین روزها به ترکمنستان تشریف آورد.
و اسکندر بالاخره دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا هنگام سفرش به قفقاز اول به آذربایجان آمد که ذخیره های سرشار نفت و گاز را صاحب است. همکار ما طاهر سفر میگوید ما از همین ذخیره های مواد سوخت اهمیت این منطقه را بالا برده است.
هرچند سفر لشکر دیپلمات ها و مقامات عالی رتبه آمریکا و روسیه به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را به هیاهوی گرجستان و روسیه ارتباط می دهند، اما نظارت بر ذخیره های انرژی را هدف مهمی دیگری بازدید و ملاقات ها می دانند. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین که وطنش برای به قبضه خود گرفتن بازار انرژی در منطقه تلاش دارد، ضمن سفرش در شهر تاشکند این هفته گفت برای بنیاد لوله نوی گاز توافق شده است که در صورت عملی شدن مقدار زیادی گاز ترکمنستان و ازبکستان را تا به روسیه می رساند و البته سپس به بازارهای ناصر از گاز اتحادیه اروپا. روسیه که تقریبا تمام گاز صادراتی آسیای مرکزی را می‌خرد، پنهان نمی‌کند که هدفش صاحب اصلی بودن در بازار انرژی منطقه است. ولری یازف رئیس کمیته انرژی نقلیات و مخابرات دومه دولتی روسیه را می‌شنویم که ضمن مصاحبه با رادیوی اخو مسکوی چنین گفت:
"سегодня новые договорённости о
توافقات امروزه نخست وزیر دایر به توسعه امکانات حمل و نقل انرژی ازبکستان امکان می دهد که به حد میانه از ازبکستان و ترکمنستان به روسیه در یک سال 90 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی انتقال داده شود. این یک هدف استراتژی و گلوبالی روسیه است که گاز آسیای مرکزی اول به روسیه برسد و سپس ما قسمی از آن را به اروپا صادر کنیم.
اما کشورهای غربی به خصوص اتحادیه اروپا محض همین چیز را نمیخواهند، زیرا با گاز و نفت صادراتی روسیه سخت پایبند هستند. 3/1 گاز وارداتی و 40% نفتش را اتحادیه اروپا از روسیه میخرد و آن اتحادیه از ترس آن که روسیه روز نفت و گاز را همچون فشنگ فشار سیاسی استفاده خواهد کرد، منابع و راههای الترناتیوی خرید نفت و گاز را پیدا کند. بنابر گزارش ها ریچارد باوچر معاون وزیر امور خارجه امریکا هم پیمان اتحادیه اروپا با نخست وزیر قزاقستان کریم ماسیموف مسئله بنیاد راه‌های آلترناتیوی انتقال انرژی قزاقستان را بررسی کرده است. با اشاره به سفر دیک چینی معاون رئیس جمهور امریکا به گرجستان و آذربایجان و اوکراین که از شهر باکو آغاز شد، تحلیلگران گفتند هدف امریکا در قفقاز منابع انرژی است و همچنین راه ندادن به افزایش قدرت روسیه به نظارت بازارهای انرژی. آذربایجان که روزانه 1 میلیون تن بشکه نفتش توسط لوله نفتی باکو تیفلیس جیهون به اروپا میرسد، بعد مناقشه در گرجستان انتقال نفت را از این راه کمتر و به روسیه بیشتر کرد. میشل لابش تحلیلگر و رهبری سازمان یورازیا ترانزیشن که در برلین قرارگاه دارد میگوید ضمن ملاقات های جورج کرال دیپلمات عالی رتبه آمریکا در ترکمنستان موضوع گاز و نفت نیز خواهد چرخید.
من تخمین میکنم که چنین سفر همچنین به مسئله تلاش های نوی چین و روسیه برای تحت نظارت گرفتن منابع انرژی ترکمنستان ارتباط میگیرد و من مطمئنم که حکومت امریکا نیز میخواهد به قول نصیبه در اینجا داشته باشد و آن منابع را تحت نظارت خود بگیرد، چرا که امریکا و همچنین اروپای غربی منفعت دار نیستند که تنها چین و روسیه منابع گاز ترکمنستان را تحت کنترل داشته باشند.
کشورهای غربی و بخصوص اتحادیه اروپا برای کم کردن پایبندی خود به گاز و نفت روسیه طرح لوله نبوکو را کشیدند که بدون عبور قلمرو روسیه گاز آسیای مرکزی را به اروپا میرساند، اما بنابر گرانیش این طرح تا حال عملی نشده است. میشل لابش میگوید روسیه با اعلام طرح بنیادی لوله نو که گاز ازبکستان و ترکمنستان را به آن کشور میرساند، همچنین میخواهد به کشورهای غربی نشان بدهد که روسیه فروشنده اصلی گاز و نفت آسیای مرکزی است و اروپای غربی هزینه کافی برای گرفتن گاز آسیای مرکزی را ندارد.
ذخیره های سرشار مواد سوخت آسیای مرکزی و قفقاز که توجه کشورهای نیرومند را به این منطقه جلب کرده است.
شنونده ارجمند، تا اینجای برنامه گزارش های بخش تاجیکی رادیوی آزادی درباره کمک مالی امریکا به گرجستان و سفرهای رهبران کشورهای منفعت دار به منطقه آسیای مرکزی و قفقاز را شنیدید. این اخبار و تحلیل ها را در صفحه اینترنتی ما در شکل کتبی، نوار صدا و ویدیو نیز میتوان پیدا کرد. همچنین شما میتوانید اندیشه و نظرات خود را درباره این رویدادها و عموما پیشنهادهای خود را درباره برنامه های رادیوی آزادی به ما ارسال کنید. و اسکندر، اگر شما زید نباشد، یک پیشنهاد دارم که آهنگ را خدمت شنوندگان تقدیم کنیم و سپس مجله بامدادی روز پنجشنبه را با گزارش های دیگری همکارانمون ادامه دهیم.
خب، پیشنهاد قبول است. شنوندگان ارجمند، مجله خبری بامداد پنجشنبه 4 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. دیروز بر اثر جراحات های برداشتهش روزنامه نگار داغستانی عبدالله علی شایف در شفاخانه به هلاکت رسید. این دومین کشتار روزنامه نگار در منطقه قفقاز روسیه در طول هفته روان است. در این باره خبرنگارمان محمد رحیم سیدر از شهر مسکو گزارش میدهد.
خبرنگار معروف داغستانی عبدالله علیشایف صبح روز چهارشنبه در بیمارستان درگذشت. بنا به گزارش دفتر مطبوعات اداره مرکزی پلیس جمهوری داغستان، علیشایف را دو نفر نامعلوم شام روز سه‌شنبه از تپانچه مکاروف پراندند. علیشایف از کتف و سرش زخمی شد و را در بیمارستان جراحی کردند، ولی صبح درگذشت. بازرسی های مقدماتی مرگ خبرنگار را به فعالیت روزنامه‌نگاری و رد دادند. علیشایف مؤلف و مجری شبکه تلویزیونی اسلامی تیوی چرکی، یکی از مبارزان فعال ضد وهابیزم به شمار می‌رفت و کمیته بازرسی داغستان اعلام کرده است روایت دست داشتنی وهابیان در این کشتار را تحقیق میکند. طی چهار روز اخیر این دومین کشتار روزنامه‌نگاران در منطقه قفقاز شمالی است. روز 31 آگوست مؤسس روزنامه الکترونی اینگوشتیا رو محمد اولویف هنگام بازگشت از مسکو در فرودگاه مگس در داخل ماشین پلیس بر اثر تیر هلاک شد. نماینده رسمی دادستانی اینگوشستان با آژانس ریا نوستی گفته است اولویف تصادفاً درگذشته است. با گفته دادستانی اولویف در جریان جنجال در داخل ماشین پلیس اتفاقاً تیر خورده است. دادستانی در رابطه با مرگ اولویف با قضیه کشتار بر اثر به احتیاطی پرونده جنایی باز کرده است. این در حالی است که محافظان حقوق تقاضا کردند مرگ اولویف با قضیه کشتار هدفمندانه بازرسی شود. محمد حزبیوف نماینده اپوزیسیای اینگوشستان گفته است در زمان رهبری مراد زیازیکوف حدوداً 2000 مردم اینگوش کشته و رابوده شدند. ما طلب داریم که زیازیکوف به استعفا برود و به دادگاه کشیده شود.
Подтяжение свидетельств со дня отправления Зязикова в республике Ингушетия убито 2000, похищено на 300 с лишним ингушей.
رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران روسیه سیولود بگدانوف هلاکت خبرنگاران در قفقاز را با مبارزه بین اولادی برای حکومت و به دست آوردن سرمایه رد داده است. بگدانوف میگوید در این ماجراها همون روزنامه‌نگاران ضرر می‌بینند که با تحقیقات مستقل روزنامه‌نگاری دست می‌زنند و واقعیت رو میگویند. این فاجعه ها پیش از همه از آن درک میدهند که حکومت در منطقه بی ثبات است و مقامات وارد جنجال های جنایی شده است. همزمان از جمهوری قبردین و بلقر خبر رسید که سردبیر روزنامه مستقل گازتا یوگا میلاسلاف بیتوکوف شام 3 سپتامبر در درآمدگاه خانه خود در شهر نالچیک مورد حمله 3 نفر نامعلوم قرار گرفت و فعلا با چندین زخم در بیمارستان به سر میبرد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
کشتار دو روزنامه‌نگار شناخته در منطقه قفقاز روسیه در دوام هفته روان. آخر هفته گذشته در روسیه یک خبرنگار تاجیک نیز کشته شد. طبق اخبار رسیده میرزای ستار که سالهای اخیر در منطقه یاقوتستان روسیه کار و زندگی میکرد در درآمدگاه منزلش مورد حمله قرار گرفته بر اثر چند ضرب کارد عالم را پدرود گفت.
بله اسکندر، جسد میرزای ستار صبح روز چهارشنبه به خاک سپرده شد. به گفته نزدیکان میرزای ستار با گمان دست داشتن در کشتار خبرنگار تاجیک دو نفر بازداشت شدند، ولی در مورد هویت آنها و انگیزه های رخ دادن این حادثه تا حال اطلاع کامل روی دست نیست. میرزای ستار تا زمان مهاجرتش به روسیه در سال 1993 سردبیر اداره برنامه های ادبی و هنری رادیوی تاجیکستان بود. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
بامدادی وقت امروز جامعه ژورنالیستی تاجیک را خبر جنازه همقلمشان میرزای ستار از خواب بلند کرد. جنازه میرزای ستار که به گفته پیوندانش در روز 31 آگوست توسط دو نفر در یاقوتستان روسیه به قتل رسیده است، ساعت 4 دیشب به دوشنبه منتقل شد و صبح چهارشنبه جسد او در آرامگاه در حومه غربی پایتخت روی دست نزدیکان و همپیشگانش به خاک سپرده شد. میرزای ستار به تعبیر همپیشگانش یک ژورنالیست و نویسنده پرکار ولی کم ادعا بود که با دور افتادن از محیط فرهنگی تاجیکستان همچنان روابط و همکاری خود را با محافل فرهنگی حفظ کرده و با کار ایجادی خود ادامه میداد. ده ها نوشته او در روزنامه های طی یک دو سال اخیر از جمله در مورد وضع مهاجران کاری تاجیک در روسیه منتشر شده بود. بابا جان شفه دوست و از همکاران پیشین میرزای ستار در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میگوید او قلب پاک و پر احساس داشت.
در یک اتاق نشستیم، کار کردیم و با خسرده های این فرد و از نزدیک باشنا شدم و راستی که میتونم امروز صراحتا بگم که یک شخص ناتکراری بود. زود احساس میکرد. مثلا سال 1992 حکمت موقتی هم به قدرت اومد وقتی که مرکز جنگ ایلوسیا ایزما داشت. رئیس ستار یک نوشته آورد و گفته بود که این سرنوشت افغانستان دارد که برای تاجیکستان تکرار میشود. اگر خدای نخواسته این نیروهای روسیه و ازبکستان تاجیکستان به میدان تخت تاج خود تبدیل گردند، اگر سرنوشت افغانها برای تاجیکها تکرار میشود.
رستم وهاب استاد دانشگاه و محرر مجله ادبی صدای شرق میگوید خبر مرگ میرزا ستار برایش غافل گیر کننده است، زیرا به گفته او آقای ستار از کار خود در یاقوتستان و از محیط آنجا و از مناسبت مردم با او خیلی خوشحال و قناعتمند بود و از این قناعتمندی خود قصه می کرد. آقای وهاب گفت خبر مرگ دوستش را صبح امروز زمان شنید که قصه میرزای ستار با نامی ناله خاموش را برای شماره نوبتی صدای شرق تحریر می کرد. با گفته رستم وهاب ناله خاموش شاید بهترین آفریده میرزای ستار باشد که در شماره نوبتی مجله نشر خواهد شد.
حکایتی که خودش از مهاجرتش میکرد، از این مهاجرت راضی بود و کارش در آنجا رو براه و حتی با سازمان ها و نهادهای هنری و ایجادی هم کاری داشت و با کاری نویسندگی و خبرنگاریش هم دست داشت، ولی این خبر از این نظر برای ما بسیار ناگهانی و دردآور بود که شون هم هدف اون موجی بنیاد برانداز و خرابگر افراد گشته است که دست به قتل و کشتار مردم مهاجر قومیت های دیگر در روسیه می زنند.
میرزای ستار قلمکش تاجیک دو جنگ تمام عیار را در تاجیکستان و افغانستان پشت سر گذاشت، جانی سالم برد اما در کشور دور از جنگ کشته شد. قاسم بیگ محمد دو سال جنگ افغانستان را همراه با میرزای ستار با عنوان مترجم تجربه کرد و میگوید قتل میرزای ستار بار دیگر مسئولین دولت تاجیکستان را هشدار می‌دهد که متوجه امنیت جان مهاجرین کاری خود در روسیه باشند.
نکته جالب این است که همیشه در سخت‌ترین شرایط کوشش می‌کرد که ضعف روحی نشان ندهد و برای تمام اطرافیان و دوستان به اصطلاح قوت دل باشد. ضایعه و تلفات قابل توجه و حتی جبران ناپذیر است. میرزای ستار با مرگ خود حساس بودن موضوع مهاجرت کاری در خارج تاجیکستان به خصوص روسیه را برای ملت ما و مسئولین کشورمان بار دیگر بازگو می کند.
میرزای ستار 50 سال داشت ولی به دلیل سابقه کار و امتیازاتی که داشت باید امسال بازنشسته می شد. او در روسیه به صورت رسمی مشغول کار بود و به گفته پیوندانش زمان مورد حمله قرار گرفت که اسناد بازنشستگیش را درست کرده.
خوب شنوندگان ارجمند، این بود گزارش درباره مراسم دفن خبرنگار تاجیک میرزای ستار که هفته گذشته در یاقوتستان روسیه به هلاکت رسید. مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. دیروز سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی از یک سوءقصد به جانش جان و سلامت برد. گروهی تا هنوز نامعلوم در راه به اسلام آباد کاروان ماشین های سروزیر پاکستان را مورد آتش قرار داده است. موضوع را همکارمان طاهری سفر ادامه می دهد.
یک سخنگوی حکومت پاکستان گفت به ماشین نخست وزیر یوسف رضا گیلانی که در میان شهر اسلام آباد و شهر راولپندی قرارگاه ارتش پاکستان حرکت میکرد دو تیر رسیده است. تلویزیون ها نمایش دادند که تیرها به آینه و دری طرفی راننده رسیدند و ماشین دیگری همراه با ماشین های نخست وزیر نیز آسیب دیده است، اما کسی در این حادثه زخم نبرداشته است. تا کنون دایر به این سوءقصد گزارش های زید و نقیض میرسند، چون بعضی ها میگویند که هنگام تیراندازی نخست وزیر در داخل ماشین نبود. سخنگوی یوسف رضا گیلانی گفت نخست وزیر در ماشین بود ولی نجات یافت، اما ماموران امنیتی دیرتر گفتند که نخست وزیر پاکستان در داخل ماشین هدف تیر قرار گرفته نبوده است. نوابسته از این همه گزارش ها سوی قصد به جان نخست وزیر پاکستان نشانه از بی‌سر و سامانی در این کشور است که قرار است 3 روز بعد وکیلانش رئیس جمهور را انتخاب نمایند. این حمله به دنبال گزارش های صورت گرفت که بر اساس آنها هواپیمای متعلق به نیروهای ائتلاف در افغانستان به 3 خانه در ولایت قبایل نشینی وزیرستان جنوبی پاکستان حمله کردند. یوسف رضا گیلانی یک عضو عالی رتبه حزب مردمی پاکستان، حزب نخست وزیر پیشین و ترور شده بی‌نظیر بهوتو میباشد. حکومت یوسف رضا گیلانی با خشونت‌های افزاینده افرادگرایان در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان دست به گریبان است و همچنین بعدی فروپاشی حکومت ائتلافی به بحران دچار شده است. یوسف رضا گیلانی بعدی پیروزی حزب مردمی پاکستان در انتخابات ماه فوریه و تشکیل ائتلاف با حزب نخست وزیر پیشین نواز شریف نخست وزیر پاکستان انتخاب شد. میانه های آگوست آصف علی زرداری رئیس حزب مردمی پاکستان و شوهر بی‌نظیر بهوتو همراه با حزب لیگ مسلمان های نواز شریف نخست وزیر دیگر پیشین پاکستان رئیس جمهور پرویز مشرف یکی از همپیمان های نزدیک آمریکا را مجبور به استعفا کردند. اما وقتی چندانی نگذشته دو حزب در مسئله انتخاب رئیس جمهور آینده پاکستان و برقرار کردن دادرس های سال گذشته بر کنار کرده پرویز مشرف به موافقه نرسیدند و نواز شریف حکومت ائتلافی را ترک کرد. نواز شریف یک چهره شناخته و حزب لیگ مسلمان هایش دومین حزب بزرگ در پارلمان پاکستان می باشد. از حزب او به مقام رئیس جمهور یک دادرس بازنشسته نامزد پیشنهاد شده است. اما انتظار می رود که در انتخابات روز شنبه آصف علی زرداری رهبری حزب مردمی پاکستان به آسانی پیروزی به دست بیارد.
سوی قصد ناکام به جان سروزیر پاکستان.
اسکندر میبینم که همین طور نیستی برنامه را هم میگذاریم و قبل از آن که عناوین مطالب نیمه دومی برنامه را معرفی کنیم بهتر است یک آهنگ بشنویم. چی گفتید؟
بله البته فکر میکنم این گزارش های نچندان خوشحال کننده شم شما را هم بسیار دلگیر کردند. خب آهنگ را شنویم.
نازنی نازت به نازم تا ابد من کنارم فدای حسن و جمالت من به عشق تو به نازم غریب و بی مکانم بلب رسیده جانم سر به سر عشق تو را بنازم نازنین است بلای جانم قصه دل را برا بخوانم نام شیرینی تو در زبانم لا 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 لا
و شنوندگان ارجمند حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویوم این ساعت آشنا شوید.
سازمان های غیر دولتی سوق دعوت کردند که مقامات از استفاده زحمت دانشجویان در قانونچین پخته خودداری کنند.
کی گذرگاه های مرزی ازبکستان برای رفت و آمد شهروندان تاجیکستان باز می شوند.
سیاست درهای باز به اقتصاد تاجیکستان چه منفیت آورده است؟
و اتحادیه بین المللی فوتبال منتخب تاجیکستان را در جای 154 قرار داده است و در دوام آن مطالب دیگر وابسته به امکانات وقتی ما. چندیز در تاجیکستان معرکه پختچینی آغاز یافته است که بخش بزرگی آن بر دوش دانشجویان است. درآمد ناچیز از قنوچینی پخته برای کشاورزان و مردم جمهوری جالب نیست. از این رو مشکل این ساحت تا حدودی معین بر دوش دانشجویان است. آنها بعد شروع سال نوی تحصیل راست به میدانهای پخته سفربر می شوند.
اسکندر امسال هم برخی از سازمانهای غیر دولتی دعوت کردند که مقامات از استفاده زحمت محصلین خودداری ورزند. اخیراً چند سازمان جمعیتی در شهر خوجند از جمله جوانان و تمدن و امپارا از رئیس ولایت و رهبران مکاتب عالی ولایت سوخت خواستار منع جلب دانشجویان به معرکه پختچینی شدند. آنها اظهار نگرانی میکنند که دانشجویان مدت طولانی از تحصیل دور مانده و این به سطح دانش آنها نیز تاثیر جدی میگذارد. از خوجند خبرنگار ما معصومی محمد رجب گزارش میدهد.
در مراجعت نامه سازمان های جمعیتی سوخت از جمله جوانان و تمدن و امپارا آمده است که اشتراک اجباری دانشجویان در معرکه جمع‌آوری پخته مخالف به قانون های تاجیکستان بوده، آنها را از تحصیل دور و صحتشان را خراب میکند. عبدالصمد سلطانوف سروری سازمان جوانان و تمدن یکی از سازمان های مؤلف مراجعت میگوید
مسئله استفاده بردن دانشجویان نه تنها ضد قانونگذاری است بلکه ضد آداب اخلاق مردمی هم است. برای چی؟ برای آنکه در صورتی که دانشگاه ها از دانشجویان یک پول کلان رو میگیرند و آنها رو دونی ما در پختزور استفاده میبرند، اگر ما در 4-5 سال حساب کنیم این یک سالی بتون میشود که آنها تماما با تحصیل فرو گرفته نمیشوند.
عبدالصمد سلطانوف سروری سازمان جوانان و تمدن در خوجند صحبت میکرد. با گفته وی امسال نیز مقامات سوخت تصمیم گرفتند دانشجویان را به پختچینی برند. وی افزود که در سال گذشته 2007 بیش از 7000 دانشجوی مکتب‌های عالی و آموزشگاه‌های کسبی و تکنیکی سوخت مجبوراً زیاده از 70 روز آغاز تحصیل را در شرایط بد و ناگوار صرف جمع‌آوری پخته نمودند. ولی عالمجان زائیدوف کارمند ریاست جوانان ورزش و سیاحی حکومت سوخت بر این موافق نیست که اشتراک دانشجویان در معرکه چینش پخته بدون اختیار آنها صورت می‌گیرد و می‌گوید
آن دانشجویانی که امروز به پختزار میروند به چینش پخته، این پخته یک از بویگری دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب میرود. آنها با خواهش خود از طرف یکون شخص یا از طرف ماموریت دانشگاه آنها را به خارج برآورده نمیشود یا مجبور کرده نمیشود. آنها اصلا با خواهش خود میروند و ریاست جمهور و رشوه‌سرای ولایت سوخت این را زیر نظارت میگیرد.
عالمجان زائیدوف کارمند ریاست جوانان ورزش و سیاحی حکومت سوخت حرف میزد. ولی مسئولین سازمان امپارا در خوجند میگویند که مکاتب عالی سوخت در گسیل دانشجویان به صحرای پخته از فیشنگ های مختلف کار میگیرند تا خارج کردن دانشجویان از دانشگاه. دلربا سمدا و سروری سازمان مذکور در این باره میافزاید
از روی مانیتورینگ که ما سال گذشته گذرانده بودیم معلوم گردید که یک چند نمودی جوابگری برای دانشجویانی که در معرکه پختچینی اشتراک نمی کنند پیش بینی کرده شده است. این یکم خارج کردن از دانشگاه. سال گذشته وقتی که ما مانیتورینگ گذراندیم 56 نفر دانشجویان را معلوم نمودیم که آنها به سبب اشتراک نکردن از دانشگاه خارج کرده شده بودند. دانشگاه تجارتی تاجیکستان از اینستیتوت اقتصادی تاجیکستان آنها خارج کرده شده بودند. به غیر از این نسبت به شخصانی که اشتراک نمی کنند اشتراف یا اینکه جبران پولی پیش بینی کرده شدن این هم باشد جریمه رسما نیو همچون الوگی غیر رسمی گرفته می شود برای آبادانی دانشگاه برای ساختن شناندرین در رو تیریزه و کارهای تعمیری پول گرفته می شود.
دلربا سمدوف و سروری سازمان جمعیتی امپارا در خوجند صحبت می کرد. در این ارتباط رستم گولوف دانشجوی سال چهارمی دانشگاه حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند می گوید که در دانشگاهش برای جزای دانشجویان از پختچینی کناره جسته از جزاهای خاص کار می گیرند.
دانشجویان را که در معرکه پختچینی اشتراک نمی کنند به هر گونه سبب آنها را مجبوراً به روزنامه مجله هایی که عموماً هیچ کی خریدار ندارد یا اینکه مجله هایی که خودی دانشگاه استحصال میکنند و چاپ می نماید با آنها به طور اجباری آنها را آبونه می سازند.
یک دانشجوی دانشگاه حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند صحبت میکرد. ولی یک دانشجو دختری که از مراجعت نامه درباره منع جلب دانشجویان به پختچینی استقبال کرده است میگوید هم‌آوازی او به خاطر حفظ صحت دانشجویان است، به خصوص دانشجو دختران، و میگوید
پارسال 72 روز ما در پختچینی بودیم و در وقت‌های خنکی هوا و وقتی که خنک بود ما پخته می‌چیدیم سحری 5 برآمده. من می‌دونم که همه دخترها به کسلی سخت گرفتار شدن و آینده آنها خیلی ضرر دارد.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دعوت سازمان‌های جمعیتی شهر خوجند برای به پختچینی جلب نکردن دانشجویان. شنونده ارجمند حالا به یک آگاهی از رادیو آزادی توجه کنید و سپس برنامه را با گزارش دیگر از ولایت سوخت ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
خب حالا گزارشی از ولایت سغد. مثل مشکل قنوچین پخته، هر سال در عرفه جشن استقلال ازبکستان گذرگاه های مرزی این جمهوری برای رفت و آمد شهروندان تاجیکستان بسته می شوند و چون این حال تا چند روز ادامه می یابد.
و این هم در حالی است که اسکندر خبرنگار ما در منطقه زرافشان شاهینی روشن در گزارش خود میگوید امسال هم مرزبانان ازبکستان گذرگاه ها را یک طرفه بستند، یعنی در حالی که رفت و آمد شهروندان تاجیکستان به ازبکستان متوقف شده است، ولی شهروندان ازبکستان می توانند به تاجیکستان آزادانه بیایند.
حکومت ازبکستان از 1 آگوست سال جاری به مناسبت جشن استقلالیت خشت مرزهای خودش را از گذرگاه جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان باز نکرده است و مسئولین گمرک تاجیکستان میگویند که به آنها نامه زدند، اما در عوض الحال از تاشکند پاسخی نرسیده است. دلمراد رشیدوف معاون سردار گمرک در وادی زرافشان در صحبت با رادیو آزاد گفت اگرچه از تجلیل جشن 4 روز گذشته باشد هم گذرگاه مرزی جرتپه از جانب مرزبانان ازبکستان تا حال بسته و زمان کشاده شوی آن نیز نامعلوم بوده است. با تایید همین منبع گذرگاه گمرکی جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان تنها یک جانبه از سوی مرزبانان ازبکستان زود با سبب های نامعلوم برای شهروندان تاجیکستان بسته می شده است. رواهی شهروندان ازبکستان و قلمرو تاجیکستان به ممانعت آزادانه صورت می گیرد. نظر به گفته اسرائیل سردار گمرک منطقه زرافشان چنین رفتار مرزبانان و کارمندان گمرک ازبکستان با غیر قانون های گمرکی بوده است. زیرا حسود او گذرگاه گمرکی جرتپه این ولایت سمرقند ازبکستان گذرگاه بین المللی محسوب می یابد. بسته شدن مرز مجبور تنها با قرار مجلس نمایندگان هر دو کشور باید صورت گیرد. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
گذرگاه های بسته مرزی در وادی زرافشان.
شنوندگان ارجمند، برنامه بخش تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. امروز پنجشنبه 4 سپتامبر سال 2008 است و حالا رویم از سوغد و ختلان. در شهر کولاب بر اثر زخم از دندان سگ هاری یک زن به هلاکت رسیده است. خبرنگارمان مؤمن احمدی گزارش می دهد که طبیبان در معالجه این زن ناکام بودند.
یک ساکن شهر کولاب با اسم گلبهار صبر و بر اثر زخم برداشتن از سگ هاری یا خود دیوانه تحت نظارت پزشکان در بیمارخانه فوتید. با قول نزدیکان این خانم هفته قبل در راه سگ به مرحوم در افتاده بدنش را زخمی می نماید، اما زمانی که آنها به بیمارخانه مراجعه می کنند پزشکان از شفا نیافتن بیمار با ایشان خبر می دهند. یک تن از نزدیکان فوتیده که نخست نامش افشا شود می گوید
دکتر گفتن از سر شکایت کرده که طلبات خصوصی رفته نگذشت. من نفهمیدم سگ دیوانه بزرده است.
مرگ یک ساکن کلاب در حال است که به قول عبدالی شاه‌حسین سردار ریاست نظارت دولتی بیطاری شهر کلاب از آغاز سال تا کنون 10 حادثه هجومی سگ‌های دیوانه با ساکنان مشاهده شده است. اما در همین حال مسئولین حکومت محلی از افزایش تعداد سگ‌های دایدو یا خود به صاحب اظهار تشویش می‌نمایند. رحمان ادینیف سرمهندس کارخانه فرعی کمونالی شهر می‌گوید تا 3 ماه اخیر آنها حدود 500 سگ دایدو را نابود نمودند. آقای ادینیف می‌افزاید که میان این حیوانات سگ‌های بیمار نیز زیاد مشاهده می‌شود.
متفکر کردم در کنتی این سوال بایداری یا از روز دروزی از موضوع نیست کردم این سوال مشکله چون که بیداری میشوه.
به قول مسئولان سوهای تندرستی اگر از ورود سگ‌های دایدو به شهر جلوگیری نشود مبارزه و نابودسازی آنها نتیجه نخواهد داد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کولاب.
فوت زن از زخم دندان سگ بیمار. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. حکومت تاجیکستان اگرچه در رشته اقتصاد سیاست درهای باز را پیش گرفته است ولی تا کنون نمیتوان گفت که سرمایه گذاری های خارجی در رشد این جمهوری سهم بزرگ دارند. پهلوهای ناروشن این موضوع را خبرنگار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان جستجو کرده است.
کارشناسان بانک جهانی توان انرژی تاجیکستان را 40,000 مگاوات تخمین زده این جمهوری را در لیست 4 کشوری دارای ذخایر غنی انرژی آب پس از بوتان، نپال و قرغیزستان قرار دادند و با گفته راگویر شرم کارشناس بخش انرژی در امور اروپا و آسیای میانه بانک جهانی که اخیراً در ریاست یک هیئت از تاجیکستان دیدن کرد در گفتگو با خبرنگاران گفت که تاجیکستان از توان انرژی خود تنها 10% را استفاده میکند و 90% بهره برداری از این امکانات با سیاست خارجی و محیط سرمایه گذاری در این جمهوری بستگی دارد. این در حالی است که مقامات تاجیکستان بخش انرژی را در اولویت فعالیت دولت قرار دادند و به این دلیل وزارت خارجه تاجیکستان اخیراً سیاست درهای باز را پیش گرفته است. سوال مطرح است که سیاست درهای باز تاجیکستان به این جمهوری امکان می‌دهد در رشد بخش انرژی با سایر کشورها همکاری کند و سرمایه‌های خارجی به این جمهوری سرازیر شوند؟ این سوال را در گفتگو با چند تن از کارشناسان در میان گذاشتم. شاکرجان حکیموف استاد دانشگاه روابط خارجی تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
البته در یک وقت عضوی سازمان همکاری شانخای و اتحادی دولت مستقل بودن جمهوری تاجیکستان این منطقا درست است، ولی همزمان تاجیکستان بیشتر متوجه باید شود به گسترش رابطه های مستقیم دو جانبه با دولت های مختلف و این به همان اصول سیاست خارجی تاجیکستان که سیاست درهای باز نام دارد موافقت می کند.
اما به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف سیاست درهای باز تاجیکستان به دلیل توسعه فساد در میان مقامات ناکام است. آقای عمروف در این باره گفت:
این سیاست درهای باز اون وقت ثمره‌ای بلند اقتصادی و اجتماعی داده میتوانست که اگر در تاجیکستان محیط خیلی مساعد اینوستیسیونی فراهم آورده میشد. امکاناتی که سیاست درهای گشاد داده استاده از طرف قوه‌های مورد استفاده خواه گرفتند که اونا در تاجیکستان منفعت‌های خیلی مشخصی گیاپولیتیکی دارند، یعنی دولت‌های ابرقدرت که امروز مبلغ‌گذاری کرده استادند. اما اگر شما اعتبار داشته باشید، اگر سکتور خصوصی جهانی، بانک‌های خصوصی و غیره از چنین سرمایه‌گذاری خودداری کرده استادند،
با اعتقاد پروفسور عمروف ادعاهای اخیر صندوق بین المللی پول با مقامات تاجیکستان به خصوص بانک ملی که بر اساس اطلاعات غیر واقعی بیش از 47 میلیون دلاری کمک های این صندوق را به دست آورده بود به اعتبار تاجیکستان در عرصه بین المللی و سیاست درهای باز این جمهوری صدمه جدی وارد کرده است. آقای عمروف گفت:
اظهارات خزینه بین‌المللی اسعار و عملیاتی که بعد از این اظهارات پیاده گشت اون باعث پست شدن ایمیج اینوستیسیونی تاجیکستان گشت، یعنی آبروی اینوستیسیونی تاجیکستان در عرصه جهانی گشت و این البته عاقبت خوب ندارد برای تاجیکستان.
با اعتقاد پروفسور عمروف این ادعای صندوق بین‌المللی پول که طبعاً به فساد در میان مقامات تاجیکستان است از سوی دیگر از انگیزه سیاسی برخوردار است و هدف از این ادعاها کاهش حضور روسیه در تاجیکستان به خصوص بازار انرژی این جمهوری است. ولی دولت عثمان کارشناسی منطقه و سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان بعید میداند که سیاست سازمان بین المللی و یا کشور تواند سیاست درهای باز تاجیکستان را با تلاش های خود خدشه‌دار کند، از جمله روسیه که شریک استراتژیک تاجیکستان عنوان شده است. دولت عثمان در این باره گفت:
چند سال اخیر سیاست تاجیکستان چند ساحه است. در برابر که با روسیه شریک استراتژیک است، نزدیک است، با وجود این مناسبت‌های خیلی نزدیک با چین کرده است، با کشورهای اروپایی دارد، با آمریکا دارد، با کشورهای منطقه ایران و پاکستان دارد. من فکر میکنم که روسیه هم نمیتواند که مثلا که آشکارا پیش راه‌های دیگر مثلا یا دولت‌ها دیگر سرمایه‌دارو بگیرند.
اما رحمان المصوف استاد دانشگاهی شورویانی روسیه و تاجیکستان سیاست درهای باز تاجیکستان را در گسترش روابط با کشورهای هممرز و خارج از آن مهم ارزیابی کرد. آقای المصوف گفت
بعضی دولت‌های همسایه ما مناسبت خود را یک بار عوض کردن نسبت با دولت‌های اروپا، سطح متحده آمریکا و بازگشتن به روسیه. در طول 15 سال سیاست بیرونی تاجیکستان با روسیه، با دولت خطای، با ایران، با ترکیه، با سطح متحده آمریکا یک خل بود. همین امکانیت داد که در مملکت کمی باشد هم اقتصادیات و دیگر کارها پیش رود.
با اعتقاد همین کارشناسان در صورتی که تاجیکستان تواند فساد در میان مقامات دولتی را کاهش دهد و فضای مساعد سرمایه‌گذاری در جمهوری را تامین کند، در آن صورت سیاست خارجی درهای باز تاجیکستان نتیجه خواهد داد. با گفته آنها در صورت غیر این سیاست ناکام باقی خواهد ماند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سیاست درهای بازی تاجیکستان که تا امروز چندان ثمره قناعت بخش نداشته است.
شنوندگان ارجمند، ما هم به پایان ساعت اول نزدیک می شویم. حالا شما را به شنیدن یک آگهی دعوت می کنم. سپس ما طوری که وعده داده بودیم بررسی مطبوعات تاجیکستان را پیشکش شما می کنیم و در پای آن گزارشی ورزشی پیشکش می شود که در آن ریتینگ تاجیکستان در فیفا اتحادیه بین المللی فوتبال پیشکشی شما خواهد شد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
خب شنوندگان ارجمند، امروز اکثر نشریه های چاپی تاجیکستان شماره نو خود را انتشار خواهند کرد. همکارمان کیومر سیاتو در این باره بعد از البته ورق زدن این نشریه ها گزارش تهیه کرده است که حالا میشنویم. کیومر بفرمایید.
تشکر اسکندر، و باید بگم که بخشی اعظم مطالب نشریه های این هفته دوشنبه اصلا به موضوع 17 سال استقلال تاجیکستان و گرانی قیمت ها در ماه شریف رمضان اختصاص یافتند. محمد شریف مزاده، رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی، در پاسخ به یک نظر پرسی نشریه سیاسی نگاه گفته است اگر قبل از کسب استقلال تاجیکستان وابسته یک ارباب بود، حالا مطیع ارباب زیاد است. هرچند جناب همزاده روشن نگفته است که این ارباب های تاجیکستان کی هایند و با تاجیکستان چی میکنند، ولی به هر حال انگشت اشارهش روی تلاش های روسیه و چین و امریکا دراز میشود. رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی همچنین به اقتصاد کندی تاجیکستان در 17 سال گذشته دخل کرده میگوید کشوری که مجموع محصولات داخلی آن قرضهایش را پوشانیده نمیتواند مستقل گفتن نشود. در همین حال سیاست شناس رشید غنی عبدالله در هفته‌نامه جامعه نوشته است که برای به استقلال واقعی رسیدن تاجیکستان باید راه طولانی را طی کند. به نظر وی نخستین امری که در این راه طولانی باید انجام شود کسب هویت ملی دولت تاجیکان است. رشید غنی عبدالله میگوید فعلا بدون هویت ملی درباره استقلال واقعی بحث کردن بی‌معناست. رستاخیز و استقلالیت زیر این عنوان هفته‌نامه سیاسی ملت مطلبی را از اقتصاددان تاجیک و سابق رهبر سازمان رستاخیز طاهر عبدالجبار نشر کرده است. آقای عبدالجبار در این مطلب خود میگوید استقلالیت مراد اقوام تابع و ستمکش، واکنش مظلومان در مقابل ظالمان و هم تلاش برای رها شدن از بندگی و رسیدن به آزادی انسان است. به نوشته جناب عبدالجبار این بود که رستاخیز و پیروان و جانبدارانش در آخرین روزگار حکومت شوروی به نوشتن و انتشار مقالات و آشکار ساختن مسائل و مشکلات جامعه پرداختند. و یادآوری میکند مهمترین سندی که سازمان رستاخیز تهیه و به شورای عالی پیشنهاد کرد این اعلامیه استقلال تاجیکستان بود. به قول طاهر عبدالجبار تابستان سال 1990 در جلسه شورای عالی دو وریانت اعلامیه استقلال تاجیکستان بررسی گردید، ولی در نهایت وریانت قبول شد که آن را حکومت پیشنهاد نموده بود، وریانتی که صاحب اختیاری تاجیکان را تامین نمیکرد. نشریه سیاسی دیگر فرج، نشریه سلسله مطلبی چرا تاجیکستان به خاک و خون آغشته شد را شروع کرده است. نخستین مطلب از این سلسله را عکس قهار محکموف نخست پرزیدنت تاجیکستان زیب میدهد و در پهلوی آن زیر عنوان افتخاری دروغین مطلبی از نورالی دولت انتشار یافته است که در آن گفته می شود امروز استقلالیت را آنهای اصلا به افتخار تجربه می کنند که زمان مقابل آن به مبارزه مسلحانه برخواسته بودند. طوری گفتیم همچنین در این نشریه ها به موضوع افزایش قیمت ها در بازارهای تاجیکستان داخل شده است. از جمله از یپلیوس در صحیفه اولی خود تصویری را از بازارهای تاجیکستان نشر کرده و می نویسد که ماهی بزرگ و نرخ های دندان شکن. نشریه می گوید شروع ماهی رمضان دیگر بار نرخ در بازارهای تاجیکستان را تکان داد و آن باز هم به نقطه بالاتر حرکت می کند. از یپلیوس در ادامه این مطلب با تکیه به اطلاع کمیته امور تاجیکستان می نویسد فعلا برای یک خانواده که از 6 نفر عبارت است تنها برای خریداری مواد غذای اولیه در یک ماه همگی 1000 سومانی معادل $300 آمریکایی ضرور است. و نشریه آزادگان در یک صحبت ویژه با پروفسور ابراهیم عثمان موضوع پیوندی دین و دولت را در میان گذاشته می نویسد که دولت از دین جدا نیست. آقای عثمان در این صحبتش اصلا از موجودیت دولت دنیوی پشتیبانی کرده، اون را از دولت کمونیستی و دولت اسلامی هم افضلتر شمرده است. و شنونده ارجمند همچنین این نشریه های تاجیکستان به نتایج نشست سازمانی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز داخل کردند و از جمله درباره قطع نیروی برق که لیمیت نیروی برق هم چند مطالبه به نشر رساندند.
کای از اون زیادش را کایمرز باید شنوندگان بگذار بخرند و قرائت کنند. ما یک سرخط رو میگویم
یا که خلاصه این همه را از صحیفه اینترنتی رادیو آزادی دریافت.
بله بله، در صحیفه ما هم اون هست.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
خب شنوندگان ارجمند، و اکنون وقت می رسد به گزارش ورزشی و طرزی که وعده دادیم ریتینگ فیفا. در نزد میکروفون شارح نرزالله لطیف است.
فدراسیونی بین المللی فوتبال فیفا فهرست یا ریتینگ نوینی تیم‌های ملی کشورهای جهان را نشر کرد. تاجیکستان در این فهرست دو زینه بالاتر به ردیف 154 برآمد، ولی بین کشورهای آسیای مرکزی تنها از ترکمنستان که در زینه 158 قرار دارد پیش است. ازبکستان در زینه 59، قزاقستان در زینه 120 و قرغیزستان در زینه 124 جایگیر شدند. ضمناً میانی 15 کشور سابق اتحاد شوروی نیز تاجیکستان در زینه پیش از آخرین 14 قرار گرفته است. روسیه میانی این کشورها در جای اول و در فهرست جهانی دو زینه پایین‌تر به ردیف 12 فرآمد. در صدر فهرست فیفا دسته ملی اسپانیا قهرمان اروپا 2008 قرار گرفته است. ایتالیا قهرمان فعلی جهان در جای دوم و آلمان در جای سوم می باشند. میانی 10 تیم بهترین جهان اینچنین هلند، خورواتیا، برزیل، ارجنتینا، جمهوری چک، پرتغالیا و ترکیه جایگیر شدند. در این فهرست 10 تیم بهترین آسیا اینها اند: ژاپن، استرالیا، ایران، عربستان سعودی، کره جنوبی، ازبکستان، بحرین، قطر، عراق و عمان. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که بیگاه امروز 4 سپتامبر بازی‌های دور نوبتی مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار می‌شوند. ریگار تدازی تورسونزاده با تاجیک تلکوم قورغانتپا، دینامو دوشنبه با وحش قورغانتپا، خوجند خوجند با پرواز باباجان غفوروف، ЦСКА Помири Душанбе бо Енергетики Душанбе ва Гвардии Душанбе бо Сарои Камари 5 бозӣ хоҳанд кард. Маҳмадҷон Ҳабибуллоев, сармураббии дастаи Регар Тадас, қаҳрамони феълии футболи Тоҷикистон, ба радиои Озодӣ гуфт:
мавсими имсола ҳам бори дигар нишон дод ки дастаи Парвоз, дастаи Хуҷа хеле аз тайёрии хуб ба чемпионати имсола диданд. Дар мавсими имсола ин се даста, дастаи Регар Тадас ва Парвози Ноияи Бобоҷон Ғафуров ва Хуҷанд, медалҳои чемпионатро байни якдигар метавонанд тасдиқ кунанд.
در همین حال دسته پرواز با 45 امتیاز از 19 بازی در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. ریگار تاداس که یک بازی کمتر انجام داده است با 44 امتیاز در جای دوم می باشد. خوجند با 41 امتیاز جای سوم را کسب کرده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با همین گزارش رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله خبری بامداد پنجشنبه 4 سپتامبر. ساعت بعدی مجله های آینده ساز، موسیقی و علم و فناوری های بخش تاجیکی رادیو آزادی پیشکش می شود. ما و شما سر ساعت باز در نشر نوبتی اخبار وامی خوریم.